بودن یه مهارت خیلی مهمی هستش که فروشنده های موفق الان دارن ازش استفاده میکنن.
بله.
حالا چرا سوال پرسیدم مهمه؟ تو مشتری در قدم اول ذهنش فعال میشه، ما توجه مشتری رو به دست میاریم، میتونیم ازش اطلاعات واقعی بگیریم، یعنی اون نیازها و اون مواردی که هستش رو درک بکنیم تا بتونیم یه پیشنهاد خوبی بشون. و در نهایت اینه که مقاومت مشتری در مورد اون پیشنهادهایی که ما بهش میدیم کم میشه. پس ما میگیم که سوال پرسیدن مهمتر از اینه که ما محصولمون رو معرفی بکنیم. حالا مثال بزنیم، خیلی وقتا پیش میاد که وارد مغازه میشیم و اون فروشنده قبل از اینکه اصلا بفهمه نیاز ما چیه میاد و یه سری توضیحات رو به ما میده، این محصولات هستن، این شکلی هستن، تخفیف هم خوردن، در صورتی که شاید اصلا نیاز ما اون تخفیفه یا اون بحث قیمتیه نباشه.
بله.
مثل اینه که به یک پزشکی مراجعه کنید شما و پزشک بدونید که از شما سوالی بپرسه برای شما نسخه بنویسه.
چقدر ناراحت کننده است این موضوع.
دقیقاً احتمالاً اون نسخه‌ای هم که می‌نویسه نتیجه خوبی به بار نمیاره دیگه.
بله.
حالا فروشنده ها هم دقیقاً باید همچین موردی رو مد نظر بگیرن که اون قدم اول این هستش که ما نیاز مشتریمون رو درک بکنیم. حالا ما میگیم که شما حداقل باید 3 تا سوال از مشتری هاتون بپرسید. بخش اول اینه که ما بفهمیم که الان مشتری تو چه وضعیتی قرار گرفته. مورد بعدی اینه که ما دردها و نیازهای مشتری رو بفهمیم. حالا برای به قول معروف رفع چه نیازی به ما مراجعه کرده، برای اینکه محصول ما رو میخواد بخره چه نیازی داشته، و در نهایت این که حالا اون تصویر بهتر بعد از اینکه نیازش برآورده شد چه مزیت‌هایی رو به دست آورده. حالا اگر بخوام یه مثال برای شما بزنم، فرض کنید که شما میخواین یه جارو برقی بخرید.
بله.
به فروشگاه مراجعه میکنید، اون فروشنده میاد و از شما میپرسه یکی از اولین سوالایی که بفهم الان وضعیت شما چیه، چی میتونه باشه، اینه که الان مثلا خونتون رو با چی جارو میکنید.
بله.
که بفهمه آیا اصلا شما جارو برقی دارید ندارید، از چه روشی داری استفاده میکنید. احتمالا میگه بله یه جارو برقی داریم که قدیمی. شما برای این که بفهمی حالا نیازش چیه میتونی همچین سوالی ازش بپرسی که جارو برقی قدیمیه مثلا اذیت نمیشید مدت طولانی جارو بکنید؟ احتمالا همچین جواب میگید چرا، چون قدیمی هستش ما بعدش کمردرد میگیریم. و در نهایت سوالی که برای بحث اینه که حالا یه تصویر بهتری، اگر شما یه مدل سبکتر داشته باشید که راحت تر حرکت بکنه احتمالا براتون مناسب تره دیگه، درسته؟ و این هم سوال تأکیدی هستش که شما به مشتری میگید که الان آقا من نیازت رو فهمیدم،
متوجه شدم. بعد
دقیقاً. و حالا ما توی بحث اول میگیم خب شما حداقل این 3 تا نوع سوال رو باید از مشتری هاتون بپرسید. توی مرحله بعدی اگر بخوام یه راهکاری ارائه بدیم برای معرفی محصول، حالا ما فهمیدیم که نیاز مشتری چی هستش، حالا می‌خوایم یه چیز رو بهش معرفی بکنیم دیگه، خیلی از فروشنده‌ها روی ویژگی های محصول اشراف دارن، ولی این مدلی که میخواییم امروز بگیم مدل فب هستش، میگه شما محصولتون رو باید روی 3 تا لایه معرفی کنید. لایه اول ویژگی ها هستش، لایه دوم مزیت ها، و در نهایت لایه سوم اون منفعتی هستش که مشتری به دست میاره.
درسته.
حالا اگر بخوام مثال بزنم خدمت شما، بزرگ اگر مثال جاروبرقی رو بزنیم، فروشنده میگه که این جاروبرقی موتورش 2500 وات هستش. مشتری ممکنه درک درستی نداشته باشه، خب این 2500 وات به چه درد من میخوره؟
بله.
توی لایه بعدی مزیت‌هاش چی میشه؟ مزیت‌هاش میشه اینی که آقا چون موتورش 2500 وات هستش مکش بهتر و بیشتری داره. و در نهایت لایه سوم که میشه اون مزیته که مشتری درکش میکنه و حاضر بابتش پول پرداخت بکنه، میشه اون منفعتی که براش به وجود میاد. یعنی آقا شما لازم نیست که چند بار یه جایی رو جارو بکشی، توی همون بار اول که جارو میکشی اونجا تمیز شده و سرعت کار شما بالا میره. این مدل خیلی به کار میاد. حالا یه نکته که باعث میشه خیلی از این استفاده نکنن اینه، شما خیلی از فروشنده ها ویژگی محصولات خودشون رو به خوبی میدونن، ولی برای اینکه شما مزیت ها رو بدونید نیازمند اینه که رقبای خودتون هم بشناسید.
بله.
و برای اینی که منفعت ها رو بدونید باید مشتریتون رو هم بشناسید. حالا چجوری میشه مشتری رو بشناسیم؟ با اون سوال هایی که پرسیدیم. اگر یه نفر سنگینی اون محصول براش مهمه، ما بیایم روی سبکی محصولمون مانور بدیم. اگر مشکل کمبود جا داره، روی اون جمع و جور بودنش مانور بدیم. و شناخت نیاز مشتری باعث میشه که ما بتونیم یک فروش موفقی رو داشته باشیم.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید آقای زندیپور، واسه خود من خیلی جالب بود. ما همیشه وقتی که وارد یک فروشگاه میشیم انگار فروشنده منتظر سری میخواد یه سری توضیحات بده، یه سری چیزها رو بگه، و واقعا هم یه جایی ما اصلا حرفمون رو هنوز نزدیم، هنوز نگفتیم چی میخوایم. این که سوال بپرسه و همین که مشتری صحبت میکنه، حرف دلش رو میزنه، میگه چی میخواد، اصلا شاید اون یه فضایی که شکل میگیره اصلا یه فضای دیگری میشه.
دقیقاً دیگه گفتیم که سوال پرسیدن یکی از مزیت‌هاش اینه که مقاومت رو کم می‌کنه دیگه. مشتری وقتی بفهمه که شنیده شده و درک شده، راحت‌تر اعتماد می‌کنه و خرید انجام میده. دقیقاً موردی که شما گفتین موردی هستش مثل همون پزشکی که گفتم دیگه، بدون که از شما سوال بپرسه وقتی به شما نسخه بده، احتمالاً نتیجه‌ای که باید به دست نمیاد.
درست. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب زندیپور. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر میخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم اینه که توی بحث فروش ما حتما باید نیازهای مشتریمون رو بشناسیم. یکی از روش‌هایی که ما بتونیم به نیازها برسیم پرسش هستش، پرسیدن سوال‌های خوب، که ما قبل از این که اصلا بخوایم وارد یک مذاکره فروشی بشیم قبلش فکر بکنیم. و مورد بعدی این که حالا اون راهکاری که خدمت شما عرض کردیم دیگه، شنونده ها میتونن از اون استفاده بکنن برای این که معرفی محصولشون تاثیرگذارتر باشه.
بله.
میگن که مردم محصول رو نمیخرن، اون نتیجه ای رو که محصول براشون ایجاد میکنه رو میخرن. این همیشه تو ذهنشون باشه که آقا مشتری دنبال خریدن این جاروبرقی نیستش، دنبال اینه که خونش رو تمیز بکنه.
بله. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای زندیپور. روز خوبی داشته باشید.
همچنین شما.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا زندیپور، مدرس و مشاور کسب و کار، در خصوص مذاکره و متقاعدسازی مشتری. برای وطن باید ایستادگی کرد، برای وطن باید عاشقانه تر تلاش کرد، و برای وطن باید کم و کاستی ها را به جان جبران کرد.
افقت صبح ظفر میدمد، لاله به سینای سحر میدمد، مارس به پهنای خلیجت شکفت، مژده که خورشید خزر میدمد، قاصدک باغ تو در کوچه ها آورد از مهر و وفا ارمغان، نبض غزل های تو خوش می تپد، میهن من میهن من جاودان، مرز کمانگیرانی خاک منی ایرانی، مرز کمانگیرانی خاک منی ایرانی. از افقت صبح زفر می دمد، لاله به سینای سحر می دمد، پارس به پهنای خلیجت شکفت، مژده که خورشید خزر می دمد، قاصدک باغ تو در کوچه ها آورد از مهر و وفا ارمغان. نبض غزل های تو خوش می تپد، میهن من میهن من جاودان.
ما در مکتب ولایت آموخته ایم اگر شهید شویم پیروزیم، و اگر بمانیم سنگر را حفظ می کنیم. برای وطن.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، و از همراهیتون با برنامه برای وطن سپاسگزارم. من یه سری به پیامک‌ها زدم. آقای امامی از روستای لیقوان گفتن سلام، خسته نباشید، بیکاری بیماریه، باید همیشه کار کنیم تا بازارمون رشد پیدا کنه. ممنونم از شما. شنونده دیگر به شماره 0901-45-43 گفتن 20، احتمالاً از شنوندگان جوان ما هستند. ممنونم از همراهیتون. خب در این بخش همراه میشیم با جناب آقای دکتر بهرام جلوداری، استاد دانشگاه و کارشناس بهره‌وری. جناب آقای جلوداری سلام، عصرتون بخیر.
سلام جناب آقای رزاق‌مهر، خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب جلوداری، خیلی خوش آمدید به برنامه برای وطن. خب آقای جلوداری، ما در روز گذشته در خصوص استاندارد سازی صحبت کردیم با شنوندگانمون به عنوان یکی از راه‌های بهره‌وری. بفرمایید از دیگر راه‌های بهره‌وری چیه که ما بتونیم به کار بگیریم و کسب و کارمون بهره‌ورتر بشه و بتونیم سود بیشتری به دست بیاریم.
بله، همطور که در جلسات قبل عرض کردم، مؤلفه‌های مختلفی برای بهره‌ور شدن یک اقتصاد و رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری وجود داره که ما وقتی مثال‌هایی که می‌زدیم از مدیران، مسئولین، دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که باید بهره‌ور بشوند، اما از یک ابزار بسیار مهمی هنوز نام نبردیم و امروز میخوام در اون صحبت بکنم، و اون چیز نیست به غیر از قانونگذاری، قوانینی که در مجلس گذاشته میشن و وضع میشن در واقع موتور محرکه بهره‌وری در یک اقتصاد هستن.
بله.
به عبارتی اگر من قانونگذار قانونی رو در مجلس وضع بکنم که یک مدیر سازمان رو، یک شرکت رو، یک مجموعه اقتصادی و کسب و کار رو با مشکل مواجه بکنه و نتونه به اهدافش برسه، یا قوانین خیلی پیچیده و بوروکراتیک طراحی بکنم، قطعا موتور رشد بهره‌وری شکل نخواهد گرفت و رشد بهره‌وری سیر نزولی خواهد داشت. و از طرفی ممکن که اگر قوانین کارآمد نباشن و ناکارآمدی در قوانین ایجاد بشه، بزرگتر مانع توسعه اون کشور خواهد بود. وقتی که مانع توسعه پیش میاد، صنایع در اجرای مأموریت‌های خودشون با قوانین متعدد و پیچیده مواجه هستند، در واقع نمیتونن بهره بر عمل بکنن، آزادانه فکر کنن، تصمیم گیری کنن، برنامه‌ریزی کنن و از منابع خودشون به نحو احسن استفاده کنن. بنابراین در دنیا یه بحثی هست به اسم ریگولیشن یا قانونگذاری یا وضع قوانین بهره ور، قانونگذاری بهره ور ما بهش میگیم، که در کشورهایی که بهره ورشون بالاست به اولویت اصلی دولت‌ها تبدیل شده و میگن که مجلس تنها وظیفه تصویب یک قانون رو به عهده نداره، بلکه نظارت بر اجرای قوانین رو هم و ارزیابی نتایج اونها رو هم به عهده داره که در قانون اساسی ما پیش بینی شده که قانون گذاری و نظارت بر اجرای اون. الان که شما فهمیدید یه نفر زنگ داره در رابطه با اشتغال صحبت میکنه و در رابطه با اینکه بیکار هست و غیره، این نشونه که قوانینی که ما در زمینه اشتغال زایی گذاشتیم منجر به اشتغال نشده و با بیکاری مواجه هستیم که این بیکاری مولد نیست و این باعث میشه که منابع یا فارغ التحصیلانی که وجود دارن نتونن کارهای خودشون رو پیدا بکنن یا اشتغال داشته باشن و مشغول به کار بشن و با مشکلات متعددی مواجه بشن. بنابراین ما میگیم که هر قانونی که منجر به کاهش هزینه های اجتماعی بشه، هزینه های اجتماعی یعنی من ارباب رجوع به یه سازمانی میخوام مراجعه بکنم، یا یک نفری که داوطلب استخدامه، یا یک نفری که فارغ التحصیل دانشگاهه، هر کجا قوانین منجر به کاهش هزینه های اجتماعی بشن، منجر به حذف مقررات زائد بشوند، باعث خواهد شد که در جامعه یک تقویت مثبت ایجاد بشه یا یک سرمایه اجتماعی ایجاد بشه که سازمان ها بتونن رشد داشته باشن.
بله.
وقتی که خروجی یا ستانده این سازمان ها و نتایج مورد انتظارشون حاصل میشه، با توجه به منابع محدودی که به ویژه الان ما داریم، عملا ما میگیم چه یه بهره‌وری اتفاق میفته. اگر موافق باشه من یک مثال بزنم برای که خیلی شفاف باشه.
بله، فقط اگه در حد دو دقیقه ممنون میشم بفرمایید.
من سرمایه گذار میخوام یک سری پنل های خورشیدی برای تولید برق برای کارخونم احساس بکنم یا نیروگاه خورشیدی را بندازم. اگر قوانینی که در خصوص خرید تضمینی برق یا تعیین نرخ ها یا مدت قراردادها شفاف نباشه، من سرمایه گذار دیگه منفرد میشم، به سمت راه اندازی نیروگاه خورشیدی نخواهد رفت. در نتیجه سرمایه گذاری من کاهش پیدا میکنه، اتلاف فرصت های اشتغال پیش میاد و هم تو وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش بهره‌وری انرژی. یا در بحث صدور مجوزهای کسب و کار، اگر من بخوام یه مجوزی بگیرم که چندین پله و چندین مرحله رو بایستی طی بکنم، قطعا نسبت به اون پروژه‌ای که دارم بی‌تفاوت میشم و در واقع چیزی که پیش میاد کاهش بهره‌وری سرمایه ملی و عدم استفاده از توان من هست.
دقیقاً.
ما مثال‌های متعددی داریم که میگیم قوانین و قانون‌گذار یا مجلس یکی از ارکان اصلی موتور محرک بهره‌وری در کشور هست. و یه نکته هم عرض بکنم، اگر مجلس ما، قانون‌گذاران ما تصدیق بکنن که تمامی سازمان‌ها 3% هر سال باید افزایش بهره‌وری داشته باشن و اون رو نظارت بکنه و مدیران رو پاسخگو بکنه، قطعا بهره‌وری اتفاق میفته.
بسیار
و بهبود فرآیندها شکل میگیره.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر جلوداری. ان شاءالله روزهای آینده هم در این هفته در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر بهرام جلوداری، استاد دانشگاه و کارشناس بهره‌وری. سپاسگزارم که شنونده رادیو اقتصاد هستید.
مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
درباره نقش جهاد کشاورزی در تأمین مواد غذایی می‌خوایم صحبت بکنیم، بحث نوسانات قیمت‌ها و بازار رو بررسی بکنیم و از زوایای مختلف به این موضوع بپردازیم. گفتگو میکنم با اولین مهمان تلفنی این برنامه، جناب آقای مسعود ایلکا، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
با توجه به حال بررسی که ما به حال روزانه در سطح بازار داریم و کالای اساسی و کالای ضروری رو در سطح بازار داریم در سطح پایش میکنیم،
بله،
خدا رو شکر ما کمبودی در بحث کالای اساسی در سطح بازار نداریم و همه اقلام و کالای اساسی به اندازه نیاز شهروندان عزیز در سطح استان تهران تأمین شده و در حال عرضه هست در شبکه‌های توزیع رسمی در سطح استان تهران. و خدا رو شکر مشکلی از این بابت در سطح استان تهران نداریم.
خب در حوزه زنجیره توزیع و قیمت ها چطور؟
ما خب زنجیره توزیعمون در واقع توزیع شبکه‌های رسمی توزیع هست در سطح استان تهران که فروشگاه زنجیری، معیدین شهرداری، بنکداری ها، اتحادیه مختلف و صنوف تخصصی در سطح استان تهران و همچنین در سطح شهرستان ها هم مباشرینی که داریم برای توزیع اقلام و کالای اساسی در حال تعمیم و توزیع کالاها در سطح استان تهران هستن و التهاب قیمتی رو ما خدا شکر در سطح بازار شاهد نیستیم و تأمین در واقع مناسبه و مشکلی رو از نظر تأمین و در حال عرضه در سطح بازار نداریم.
گفتگو میکنم با جناب آقای محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، که دعوت این برنامه رو پذیرفتن.
در برنامه هفتم توسعه اردیم اون قانون انتزاع هم از وزارت سمت جناب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی گرفتیم دادیم به وزارت جهاد کشاورزی، یعنی نظارت توزیع و نظارت بر تولید به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت جهاد کشاورزی مکلف نسبت به موضوعات کارو انجام بده. اگر قیمتی افزایش پیدا میکنه حتما دوستان در مجمع وزارت جهاد کشاورزی قسمتی سمت و اصناف باید کارو دنبال بکنن که البته دغدغه مردم هست. ما در جلسات متعددی که میریم میبینیم این عزیزان دغدغه‌مندن، ولی در قانون آوردیم تمرد، کوتاهی، سهل‌انگاری تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. مصداق ترک فعل الان هم اعلام کردیم به دولت محترم که مسئله بحث قیمت کالاها، یعنی هم گرانی هم گران فروشی، باید مدیریت بشه، باید کنترل بشه. حالا گرانی یه قسمتی مربوط به جنگ، اما گران فروشی تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. شخصا با رئیس جمهور هم مکاتبه کردیم که توی راستا کار رو بتونن دنبال بکنن و انشالله نظارت بیشتری صورت بگیره.
دیگه هم مهمان تلفنی این برنامه آقای دکتر غلامرضا صالحی جوزانی هستند، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، که با ایشون گفتگو میکنم.
خوشبختانه در حال حاضر ما 85% امنیت غذایی در کشور داریم، یعنی 85% نیاز حوزه کشاورزی و منابع طبیعیمون محصولات غذایی رو در کشور داریم تولید میکنیم و از این حیث شاید جزء بهترین کشورها باشیم. هرچند این رو هم قبول داریم که در هر صورت گرونی حاصل از برخی از نوسانات ارزی و اینها رو ما در کشور شاهد بودیم، ولی محصولات در هر صورت در سوپرمارکت ها وجود داره. اما اینکه حالا حوزه فناوری و علم چه کار میتونه بکنه، خب خوشبختانه در سال جاری شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی هست.
بله.
ما این رو اگه بخوایم ترجمه بکنیم در بخش کشاورزی چند تا کار باید بکنیم. یکی اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش بهره‌وری. دقیقاً اقتصاد مقاومتی یعنی این که ما در واحد سطح در یه مزرعه یک هکتاری محصول بیشتری با نهاده کمتری تولید بکنیم. این دقیقاً همون اقتصاد مقاومتی است. وحدت ملی رو هم ما اینطوری ترجمه میکنیم که ما باید همافزایی مؤسسات پژوهشی مختلفمون و معاونت‌های اجرایی با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی افزایش پیدا بکنه که نهایت اینها میشه گفت تبدیل به امنیت غذایی و نهایتاً امنیت ملی میشه.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. بخش هایی که در برنامه امروز تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. پنجمین نشست کمیته روانسازی ترانزیت و توسعه لوجستیک بین الملل موضوعی بود که در خدمت جناب آقای جعفر جمیلی مدیر کل دفتر تجاری سازی وزارت راه و شهرسازی بودیم. با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی هاشمی کارشناس مذهبی گفتگو کردیم در خصوص نقش هیئت‌ها و تکایا به عنوان سرمایه اجتماعی در تقویت وحدت ملی. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی غضنفری بودیم، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص الزامات واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی. و در خصوص کنترل‌های هوشمند گفتگو کردم با جناب آقای محسن خوش‌صفت، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع برق تهران بزرگ. و در بخش کسب و کار هم در خدمت جناب آقای محمد رضا زنگی‌پور و جناب آقای دکتر بهرام جلوداری بودیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. به خاطر داشته باشیم که صرفه‌جویی رمز پیروزی است. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأثیر به رهبر عظیم و شأن شهید، شعار امساد را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیاست که پیش میاد، مثل همونی که در این سالها پیش آمد و در برهای دیگری پیش آمده، که این تأثیر میگذاره بر روی کشورها. یه وقتی گفتم من رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد با من ملاقات کرد در اون دورهی که در این منطقه اون شکست عجیب به وجود آمد، حرفش به من این بود، گفت شما فقط بدونید ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر. هر بومیم. یعنی اقتصاد غیر مقاوم اینجوریه. پس یک عامل برای تأثیر گذاری بر روی اقتصادها همین تکانه های گوناگون اقتصادی دنیاست که سرریز میشه به کشورها. یک عامل بلاهای طبیعی است که پیش میاد و یک عامل هم تکانه های تخاصمی است، مثل تحریم ها و امثال تحریم ها.